من که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
چکاو تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نامان بزرگ که راز گشاینده همه معماهاست. سلام، بار دیگر مجالی دست داده تا در برنامه ایران در گذر زمان با شما از تاریخ کهن کتاب زادگاه مادریمان ایران بگوییم و بشنویم تا بیشتر بدانیم و بیشتر پند بگیریم و بدون آنکه بهایی بپردازیم تجربه را فانوس کوره راه زیستن خود قرار دهیم. تجربه‌ای که پیشینیان به قیمتی گزاف، یعنی پرداختن روزهای عمر خویش، به دست آورد. در راه نقل روایت تاریخ اسطوره‌ای ایران به فرمانروای منوچهر نواده فریدون رسیدیم و اکنون ادامه ماجرا را برایتان نقل می‌کنیم.
سر سام از که به سوی ما می آید، نگاهش کنید، بیچاره عمری است که در حضرت فرزند می سوزد.
طفلک، اما به تو بگویم این اونیست که در آتش حسرت می سوزد. سام دلاور است که بی فرزند است، باید همسری دیگر اختیار کند.
درست است که من صاحب فرزند نمی شوم، اما هرگز چون زنان کوچه و بازار به خود اجازه نمی دهم این گونه آبروی کسی را ببرم. زن گستاخ چشم در چشم من می دوزد و می گوید سام باید همسر دیگری اختیار کند.
افسانه سازان اندوه سام فرزند نریمان را پایان بخشیدیم.
او را به داشتن فرزند بشارت دادیم
و گفتیم همسر سام فرزندی عجیب به دنیا بیاورد.
این روزها هیچ کجای سرزمین قصه ها خبری نیست، انگار قصه پردازان خوابشان برده. خدا کند همیشه اوضاع همینطور آرام باشد و من باد پرهیاهو آسود خیال را بروم و برای خود شعر بخوانم. بگذار ببینم این صدای چیست. نه، مثل این که اوزا انقدرها هم که من فکر می کردم آرام نیست. اینجا را ببین، کدام سنگ دلی دلش آمده این طفل معصوم را اینطور گرسنه و تشنه بر روی تخت سنگی سخت و سفت رها کند و برود. گریه نکن نوزاد معصوم، گریه نکن که برایت چاره‌ای خواهم اندیشید.
چه شده باب؟ با چه سخن میگویی؟
توی سیمرغ؟ با این طفل معصوم سخن میگفتم. نگاهش کن، معلوم نیست کدام بیرحمی او را اینجا رها کرده و رفته. اگر اشتباه نکنم اینها همه زیر سر قصه پردازان و اسطوره سازان است. حتما باز نقشه‌ای در سر پروراندند.
باد مهربان، صورت این نوزاد را با دقت نگاه کن. به نظر تو ظاهرش کمی عجیب نیست؟
چه میگویی سیمرغ؟ آدمی ساده ایست همچون همه فرزندان دیگر آدمیان. بگذار ببینم. نه، راست میگویی، انگار با نوزادان دیگری که تا کنون دیدم فرق دارد. سیمرغ، اینجا را نگاه کن، موهایش سپید است.
آری، رویش نیز سرخ است. حتما مادر تیر بختش از ترس و حیرت بسیار فرزند عجیب خود را بدینجا آورده و رها کرده.
نه سیمرغ، نه، چون این نیست.
تو دیگر کیستی ای زن؟
به حرف های ما گوش می دادی؟
دل از فرجام فرزندم پراشوب دارم. ای سیمرغ، این نوزاد من است، فرزند سام است و نوه نریمان، از تبار ایرانیان دلاور است و منوچهر. چه بگویم؟ هرچه از سر نوشت شومی کفسانه سازان برای من رقم زدند بگویم کم است. من هرگز نخواستم چنین شود. بی‌عاطفه نیستم سیمرغ، باور کن باد. این قصه پردازانند که مرا مجبور کردند فرزند خود را به خاطر روی سرخ و موی سپید شها کنم.
ما افسانه سازان سام را گفتیم نوزاد سرخ رویش را نپذیرد، آنگاه او را آموختیم که هراسان و لرزان کودکش را شبانه در میان کوه‌ها رها کند و برود.
نفرین بر شما باد که قصه سرنوشت من و سام بیچاره را این گونه پی ریختید. پس از سالیان بسیار که در آتش حسرت فرزند سوختم، اکنون نوزاد سرخ روی و سپید موی را قسمت من و سام کردید که قادر به نگاه داشتن آن هم نباشیم. آه از نیرنگ شما افسانه سازان.
بسیاری از زمان رها کردن فرزند سپید موی سام می گذشت و او هر شب از عذاب وجدان بسیار کابوس های هولناک می دید و با شنیدن صدای مویه های همسرش از خواب بر می خواست. خواب های عجیب سام عاقبت باعث شد که تصمیم بگیرد به دنبال فرزند خیش از فرازها و فرودها بگذرد، دشت ها را پشت سر بگذارد، قله ها را بکاود تا شاید خبری از فرزند خود به دست آورد. در این مدت کودک سپید موی و سرخ روی این زن و شوهر افسانه ای در پناه حمایت های سیمرغ بزرگ شده بود. سیمرغ از آن کودک گرسنه و رها شده پهلوانی بیمانند ساخته بود. در یکی از روزها که سیمرغ افسانه‌ای برای به دست آوردن غذا بر فراز کوه‌ها بال برافراشته بود، متوجه شد سام و سربازانش به دنبال گم شده خیش می‌گردند. تحمل جدایی از کودکی که این همه سال او را بزرگ کرده بود برای سیمرغ آسان نبود، اما او به خوبی می دانست که آدمی زاد سرانجام باید به میان آدمیان بازگردد و با آنان زندگی کند. برای همین سیمرغ فرزند سام را تشویق کرد گناه پدر خیش را ببخشد و به آغوش پر مهر مادر بازگردد. زمانی که سام چشم در چشمان فرزند خیش دوخت، باور نمی کرد پهلوان عظیم جسه‌ای که روبرویش ایستاده همان کودک پیر چهره سپید موی باشد. قصه تاریخ اسطوره ایران را چنین رقم زده بودند که سام از فرزند خیش بابت گذشته ها عذر بخواهد، او را زال یعنی سپید موی بنامد و دست در دست او به دیدار همسر منتظرش بشتابد. آنان قصه خیش را ساخته بودند و همان شد که افسانه سازان می‌خواستند. Thank you.
از نکات مهمی که در قصه سام و زال و سیمرغ وجود دارد، موی سپید زال است. پیشینیان باستان سپیدی را نشانه روشنی می دانستند و شاید برای همین آنجا که می خواستند از نوزادی عجیب سخن بگویند، موی سر او را سپید تصور کردند. ترس و خشم از تولد نوزاد سپید موی هم تنها محدود به اساطیر ایران و افسانه های ایرانی نیست، بلکه در افسانه های ملل دیگر نیز از این دست قصه ها بسیار است. حضور حیوانات در افسانه ها و اساطیر نیز موضوعی نیست که تنها محدود به ادبیات اساطیری ایران باشد. حیوانات به سبب آنکه همواره در نزد انسان از جهات گوناگون ارزش والایی داشتند، در اسطوره همه ملت ها جایگاه مهمی دارند. در این میان سیمرغ که نماد آرزو، اعتقاد، بردباری و جوانمردی است، از نهادینه ترین الگوهای اسطوره ادبیات ایران زمین است.
اکنون زال به کانون خانواده بازگشته و ما افسانه سازان از این پس می خوانیم و می سازیم و می بافیم ادامه قصه خیش را.
فرزندم زال، سالهای دور از تو بودن بر من بسیار سخت گذشت. از مادرت نیست جز مشتی پوست و استخوان چیزی باقی نمانده. باعث تمام این سختی ها من بودم و به تو قول خواهم داد همه چیز را جبران کنم. دستور می دهم بهترین رزماوران و پهلوانان به تو تیراندازی و شمشیر زنی و مهارت های جنگاوری بیاموزند.
اما پدر، پیش از آن که چنین کنی، مرا در هر زمینه‌ای که دوست داری بیازمای. بعد اگر لازم دیدی، مرا به کسب مهارت‌های مختلف فرمانده.
منظورت چیست زال؟ اول تو را بیازمایم؟ نکنت می‌خواهی بگویی در میان کوه‌های سر به فلک کشیده، بدون هیچ مربی و معلمی فن‌های بی‌شمار آموخته‌ای؟
نه پدر، ابداً چنین نیست. روزهایی که در کنار سیمرغ در میان کوههای بلند و پر هیبت به من گذشته، تلختر و سختتر از آن بوده که بخواهم چیزی از آن روزها را برای شما بازگو کنم. شما هر طور صلاح می دانید عمل کنید.
جملات زال اسطوره‌ای همچون پتکی محکم بر سر سام مهربان فرود می آمد و او شرمگین از کرده های خود به درد و دلهای زال گوش می داد. سام مجلسی بزرگ ترتیب داد و در آن پهلوانان و نام‌آوران بسیاری شرکت کردند تا زال را در همه رشته ها بیازماید. او از همه امتحانها یکی پس از دیگری موفق و سربلند بیرون می آمد و هر بار شوق سام در قصه پیشینیان از بازگشت زال پهلوان بیشتر می شد. زال همه آموخته های خیش را برای حاضران به نمایش گذاشت و پاسخهایی هوشمندانه و درخور به سؤالات فرزانگان حاضر در مجلس داد. سام پدر افسانه ی زال اکنون دریافته بود فرزند سپید مویش چقدر توانمند است و در این سالها چه عذابی را تحمل کرده تا اینکه.
پدر، سخنی با شما دارم که گفتن آن برایم بسیار دشوار است. میخواهم پس از آنکه حرف های مرا شنیدید بر من خشم مگیرید و تنها بگویید من باید چه چاره‌ای بیندیشم.
فرزندم، اول بگذار تو را خوب ببینم و از احوالت جویا شوم. تو امروز از سفر بازگشته ای و هنوز نیامده، به جای آن که از حال پدر خستت بپرسی میگویی سخنی داری؟ این دیگر چه رسمی است زال؟ بگو بدانم در کابل چه خبر بود؟
هیچ، امن و امان. مرا ببخش پدر، رازی بر دل دارم که از سنگینی آن طاقت برایم نمونده، برای همین در گفتن آن شتاب دارم.
بسیار خوب زال، بگو بدانم آنچه طاقت تو را بریده کدام راز است.
پدر، فرمان روای کابل دختری شایسته دارد که نامش رودابه است. می دانم که این دختر از تبار دشمنان ایران است و در میان آنان بزرگ شده، اما...
اما چه زال؟ نکند هوش از سرت پریده؟
پدر، اجازه می خواهم که او را به همسری برگزینم.
با خواهش بسیار زال و با وجود همه ممانعت‌ها و مخالفت‌های سام و منوچهر، رودابه و زال که منجمان خبر از طالع سعد ازدواج آنان می‌دادند، در میان هلهله جماعت افسانه‌ای پیوند زناشویی بستند. قصه قصه پردازان را پایانی نیست و آنان اکنون برای زال و رودابه فرزندی عجیب تر از پدرش زال تصور کردند و گفتند این فرزند آنقدر در شکم مادر سنگین باشد که رودابه در ششمین ماه از پیدایش کودکش مرگ را جلوی چشمان خیش ببیند. زال که چشمهای مضطربش خبر از قوقای درونی بسیارش میداد، به سیمرغ پناه برد و با راهنمایی او از شیوهی غیر معمول برای به دنیا آوردن فرزندش بهره برد. او با دشنه‌ای شکم رودابه را از هم شکافت و فرزند خود را در آغوش کشید.
بسیاری از صاحب نظران در حیطه تاریخ معتقدند بیشتر پیشرفت‌ها یا کشفیات ثبت شده در جهان ابتدا متعلق به ایرانیان بوده، اما متاسفانه عوامل زیادی باعث شده که این دستاوردها به نام کشورهای دیگر ثبت شود. محققان می‌گویند 8500 سال پیش اسطوره سازان ایرانی چنین گفتند: وقتی رودابه هنگام وضع حمل به حال مرگ می افتد، زال مایه آرام بخش از گیاهان به او می خوراند. آنگاه با دشنهی که آن را در آتش گداخته شکم رودابه را می شکافد و در واقع رودابه را سزارین می کند. هزاران سال پس از این کار زال در قصه ایرانیان پیشین، مادر جولیوس قیصر دوم روم به همین درد مبتلا می شود و پزشکان رومی از طبیبان ایرانی درخواست کمک می کنند. اما آنجا در سرزمین روم این عمل را به مناسبت تولد جولیوس سزار سزاریون می نامند، در حالی که باید آن را رستمیون می نامیدند. بدین ترتیب این دستاورد ایرانیان به نام کشوری دیگر ثبت می شود. شاید اگر ایرانیان نامی برای کشف خیش گذاشته بودند چون این اتفاقی نمی افتاد. حوادثی از این دست در تاریخ ایران، چه اسطوره‌ای و چه تاریخ حقیقی، بسیار روی داده و گذشته، اما همواره باید هوشمندانه زندگی کنیم و مراقب این گونه خطاها جبران ناپذیر باشیم. برای همین است که باید تاریخ را دانست تا محکوم به تکرار اشتباهات نشد.
آوازه دلاوری های رستم فرزند شجاع زال اسطوره‌ای در همه جا پیچیده بود و او به تشویق پدرش به خونخواهی نریمان برخاست.
منوچهر نواده فریدون چشم از جهان فرو بست و نوذر پسر منوچهر فرمان روای ایران شد.
پس از مدتی نوذر هم کشته شد و چون طوس و گشتهم پسران نوذر شایستگی نداشتند، زال زاب را به فرمان روایی برگزید.
زاب با افراسیاب تورانی جنگ های بسیار کرد و در این زمان با جانفشانی آرش کمانگیر مرز ایران و توران مشخص شد.
از زاب سال خورده پسری متولد شد که گرشاسب نام گرفت.
فرمان روای ایران چندین سال به دست افراسیاب تورانی افتاد و سرانجام با دلاوری های رستم سالهای حکومت افراسیاب به پایان رسید.
گرشاسب فرزند زاب بزرگ شد و هرچه او بیشتر قد می کشید، عمر سلسله پیشدادیان افسانه‌ای کمتر می شد، چرا که افسانه سازان گرشاسب را
آخرین فرمان روای پیشدادیان قرار داده بودند.
حوادث قصه تاریخ اسطوره‌ای و افسانه‌ای ایران زمین درست به همین سرعتی که شما شنیدید مثل برق و باد از پی هم گذشت و با مرگ گرشاسب سلسله فرمانروایان پیش از تاریخ که پیشدادیان نامیده می شدند به پایان رسید. اما به راستی پس از این چه خواهد شد؟ آیا با پایان یافتن سلسله حاکمان افسانه‌ای و اسطوره‌ای پیشدادی، سازندگان قصه‌های رنگارنگ و بافندگان پرده‌های پر رمز و راز آرام خواهند نشست، یا اینکه باز هم خواهند گفت و خواهند ساخت و خواهند بافت؟ قصه تاریخ اسطوره‌ای و افسانه‌ای ایران زمین قصه‌ای بسیار طولانی است. به پاسخ این سوال را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان خواهید شنید. بدرود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.